از در ایران من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. وزیر خارجه عربستان سعودی با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. وزیر خارجه بلژیک به طور رسمی خواستار انتقال شهروند زندانی این کشور از ایران شد. و ابراهیم رئیسی به اسرائیل هشدار داد که در صورت کوچکترین اقدام حیفا و تل‌آویو نابود خواهند شد. خوش آمدید به این بخش خبری. امروز سه‌شنبه فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی در راستای ترمیم روابط دو جانبه وارد دمشق شد و با بشار اسد دیدار و گفتگو کرد. این سفر پس از ملاقات فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه با مقامات ارشد حکومت عربستان در ریاض انجام شد. عربستان سعودی از حدود 11 سال پیش روابط خود را با حکومت بشار اسد قطع و از مخالفان او حمایت می‌کرد. در پی قطع روابط سوریه از اتحادیه عرب خارج شد. بشار اسد با حمایت روسیه و ایران حالا موقعیت خود را تا حدی در سوریه تثبیت کرده و کشورهای عربی منطقه در پی تجدید روابط با دمشق هستند. قرار است موضوع بازگشت سوریه به اتحادیه عرب در نشست ماه آینده نهاد که در عربستان سعودی برگزار می شود مورد بررسی قرار گیرد. یک سخنگوی وزارت خارجه بلژیک روز سه‌شنبه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه تایید کرد که بروکسل به طور رسمی درخواست انتقال اولیویه فاندیکاستیل را به تهران ارائه داده است. این امدادگر 41 ساله بلژیکی یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت و به 40 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. اگر چه جزئیات درخواست مورد اشاره وزارت خارجه بلژیک مشخص نیست، اما تهران در هفته‌های اخیر گفته بود آماده اجرای موافقتنامه تبادل زندانی میان دو کشور است. این توافق در بلژیک مخالفانی داشت، اما دادگاه قانون اساسی آن کشور از لغو آن جلوگیری کرد. مشخص نیست که آیا تهران نیز درخواست انتقال مهمترین زندانی خود در بلژیک اسدالله اسدی را ارائه داده یا خیر. این دیپلمات پیشین به اتهام طراحی و مشارکت فعال در توطئه برای بمب‌گذاری در همایش هواداران مجاهدین خلق به 20 سال زندان محکوم شده بود. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه به کسانی که دشمن خان و به ویژه به اسرائیل هشدار داد که کوچکترین اقدام علیه جمهوری اسلامی به نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود.
کوچکترین حرکتی و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی ایران پاسخ سختی رو از جانب نیروهای مسلح ما و ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی خواهد داشت.
سخنان ابراهیم رئیسی تکرار اظهاراتی است که علی خامنه‌ای برای اولین بار در بهار 10 سال پیش بیان کرد. با این حال، هشدار ابراهیم رئیسی چند روز پس از برگزاری روز قدس در ایران و به دنبال آخرین اظهارات مقامات ارشد سیاسی نظامی اسرائیلی است که نسبت به توانمندی کشورشان در حمله پیشدستانه به تاسیسات هسته‌ای ایران ابراز اطمینان کرده بودند. شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. روز سه‌شنبه 29 فروردین ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در مراسم روز رژه ارتش گفت که کوچکترین اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران به نابودی حیفا و تل‌آویو می انجامد. همزمان الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه با انتشار پیامی در صفحه توییتر شخصی خود خبر داد که کشورش از چین خواسته تا پکن با استفاده از نفوذ خود مانع توسعه و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران شود. مهران کریمی گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 29 فروردین در مراسم روز رژه ارتش ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران سان می‌بیند
و اقدامی بر علیه جمهوری اسلامی
سپس به مانند گذشته کشورهای آمریکا و اسرائیل را خطاب قرار می‌دهد.
خطایی از جانب آنها نسبت به امنیت جمهوری اسلامی ایران، نابودی حیفا و تل‌آویو همراه خواهد بود.
آقای رئیسی میگوید حضور نیروهای مسلح ایران برای منطقه امنیت ساز است.
قدرت آفرین،
اما در آن سوی منطقه خاورمیانه مقامات اسرائیلی برخلاف صحبت‌های آقای رئیسی پیوسته ایران را به برهم زدن امنیت منطقه متهم و توسعه برنامه هسته‌ای این کشور را تهدیدی نه تنها برای منطقه بلکه برای جهان توصیف می‌کنند. نگرانی که الی کوهن وزیر امور خارجه اسرائیل روز دوشنبه با انتشار پیامی در صفحه توییتر شخصی خود به آن اشاره میکند. آقای کوهن در این پیام میگوید که در گفتگوی تلفنی با همتای چینی خود از او خواسته تا پکن مانع توسعه و پیشرفت برنامه اتمی ایران شود. آقای کوهن بار دیگر تلویحاً در پیام توییتری روز دوشنبه خود استفاده از حمله نظامی برای توقف برنامه هسته‌ای ایران را منتفی ندانست. موضوعی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شمار دیگری از مقامات اسرائیلی هم بارها به آن اشاره کردند. در یکی از اسنادی که به تازگی از پنتاگون وزارت دفاع آمریکا افشا شده، اسرائیل حدود 2 ماه پیش برای حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران یک تمرین شبیه سازی انجام داده است. در این سند فاش شده، همچنین به رزمایش نیروی هوایی اسرائیل، ارزیابی سازمان CIA از حمله اسرائیل به ایران و بررسی تنش بین دو کشور اشاره شده. ایران در چند سال گذشته بارها کشورهای همسایه که متحد آمریکا هستند را با پهپادهای ساخت خود تهدید کرده. در اوکراین روسیه موفق شده با استفاده از پهپادهای انتحاری ایران خسارات قابل توجهی متوجه نیروهای اوکراینی کند و به تهدید جدی برای حتی آسیب رسانی به گفته برخی کارشناسان برای تأسیسات اتمی اوکراین تبدیل شدند. به گفته بهرام قیاسی، استاد علوم و تکنولوژی هسته‌ای و حقوق بین الملل، به همان اندازه که پهپادهای ایرانی میتوانند برای کشورهای منطقه تهدیدی باشند، تأسیسات اتمی ایران هم در برابر حملات پهپادی آسیب پذیرند.
البته طبیعتاً ایران از این مسئله آگاه است که پهپادها و به ویژه به خصوص راکت‌ها و موشک‌ها اینها میتونن شدیداً تخریب ایجاد کنن در تأسیسات هسته ایران و تأسیسات جانبی که سرویس میدن به این تأسیسات هسته ای. هر گونه صدمه ای که به سیستم برق‌رسانی، آبرسانی و دیگر تأسیسات جانبی این راکتورها و نیروگاه ها میتونه بسیار مسئله زا باشه، همونطوری که ما دیدیم در فوکوشیما ژاپن در سال 2011. این عدم امکان تأمین برق نیروگاه ها بود که باعث شد راکتورهای فوکوشیما سوختش ذوب شه. ایران علاوه بر راکتور بوشهر چندین راکتور تحقیقاتی در اصفهان و یک راکتور تحقیقاتی در تهران داره که اینها حتی پهپادها میتونن اینها رو ترمه بزنن و موجب انتشار مواد رادیواکتیو در محیط زیست بشن. سیستم پدافندی هم تا حدودی میتونه بر پهپادها مؤثر باشه، چون سیستم های پدافندی بیشتر برای موشک ها و راکت ها طراحی شدن و این بسیار مسئله زا خواهد بود. نتنز و فوردو که زیر زمین هستن، نتنز پهپادها مستقیما نمیتونن به خود واحدهای غنی‌سازی سانتریفیوژ ها حمله کنن چون چشمه زیر زمینی هستن، ولی موشک ها میتونن. در مورد فوردو که 60 متر در داخل کوه ایجاد شده، تأسیس شده، پهپادها به هیچ وجه نمیتونن مستقیما صدمه بزنن، ولی به راحتی میتونن تأسیسات جانبی رو تخریب کنند که منجر به توقف کامل تولید اورانیوم غنی شده میشه.
رسانه‌های اسرائیلی گزارش کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اخیراً هشدار داده که در صورتی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را از 60% بالاتر ببرد، ممکن است ارتش این کشور تأسیسات هسته‌ای این کشور را هدف نظامی قرار دهد. اما همزمان با بهبود رابطه ایران با عربستان و توافق این دو کشور، برخی خوشبینن که ایران به میز مذاکره برای احیای برجام بازگردد.
مهران کریمی نگاهی داشت به تهدیدات امروز ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، علیه کشور اسرائیل.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
و مقامات قضایی در آمریکا روز گذشته دو تن از ساکنان نیویورک را به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی چینی در محله چینی‌های منهتن بازداشت کردند. این دو متهمند که به عنوان بخشی از دستگاه سرکوب پکن مخالفان چینی مستقر در آمریکا را هدف قرار می‌دادند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
دو آمریکایی چینی تبار به اتهام اداره یک ایستگاه پلیس مخفی از طرف دولت چین در نیویورک دستگیر شدند. یکی از آنها لو جیان وانگ 61 ساله است که روز دوشنبه پس از حضور در دادگاه فدرال با قید وثیقه آزاد شد. فرد دیگر چن جین پینگ معرفی شده و 59 سال دارد. این دو متهم به اقدام به توطئه به عنوان عوامل پکن و اخلال در اجرای عدالت هستند. علاوه بر این، دادستان‌های فدرال روز دوشنبه چندین فرد دیگر را نیز به آزار و اذیت مخالفان دولت چین در آمریکا متهم کردند. به گفته مقامات آمریکایی، دو فرد بازداشت شده در ساختمانی معمولی در نزدیکی پل منهتن مستقر بودند، جایی که پیش از بسته شدن آن در سال 2022 به عنوان محل تجمع مردم استان فوجیان چین توصیف می‌شد. ساختمان مذکور در ظاهر به عنوان مکانی برای انجام امور اداری مانند تمدید گواهینامه رانندگی برای شهروندان چینی فعالیت می‌کرد. اما بریون پیس، دادستان ایالات متحده، روز گذشته گفت که در این مکان فعالیت‌های مخفیانه‌ای تحت این پوشش انجام می‌شده است. On at least one occasion, an official with the Chinese National Police directed one of the defendants, a US citizen. به گفته آقای پیس، دست کم در یک مورد یکی از مقامات پلیس ملی چین با یکی از متهمان این پرونده که در این ساختمان فعالیت می‌کرد تماس گرفته تا در یافتن یک فعال دموکراسی‌خواه چینی تبار ساکن در کالیفرنیا به او کمک کند. The Chinese National Police appear to have been using the station to track a US resident on US soil. لو و چن هنگامی که متوجه شدند تحت تعقیب FBI قرار دارند، شواهد ارتباطی خود با مقام دولتی در چین را حذف کردند. اما بعدتر به وجود این ارتباط اعتراف کردند. همچنین اتهامات وارد شده نشان می‌دهد که آقای لو تلاش کرده در سال 2018 یک مخالف دولت چین را متقاعد کند که به چین بازگردد. قربانی به پلیس گزارش داده که بارها مورد آزار و اذیت قرار گرفته است و خانواده‌اش در ایالات متحده تهدید به خشونت شدند. همچنین افسران چینی خانواده او در چین را نیز مورد آزار و اذیت قرار دادند تا او را مجبور کنند به چین برگردد. دادستان‌ها همچنین روز دوشنبه 42 شهروند چینی دیگر را نیز متهم کردند. این افراد شامل 34 افسر امنیت عمومی در چین هستند که در یک مزرعه دیجیتال و با ساخت پروفایل‌های جعلی فعالان آنلاین مخالف دولت چین را مورد آزار و اذیت و تهدید قرار می‌دهند. نام 8 مقام دولت چین نیز در بین متهمان دیده می‌شود. سفارت چین در واشنگتن هنوز به درخواست‌های خبرنگاران برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
اینستاگرام، رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
یک روز پس از آغاز سفر شاهزاده رضا پهلوی به اسرائیل، واکنش‌ها به این اقدام او که باعث بحث بسیار شده در شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. جمهوری اسلامی در چند دهه‌ای که از عمرش می‌گذرد هرگز اسرائیل را به رسمیت نشناخته، بارها این کشور را به نابودی مطلق تهدید کرده و حتی قتل عام یهودیان هولوکاست را انکار کرده است. این موضع‌گیری‌ها در بسیاری از موارد به انزوای ایران در صحنه‌های بین‌المللی انجام می‌ده و حتی دامنه آن زندگی حرفه‌ای ورزشکاران ایرانی را نیز در بر گرفته است. به نظر می‌رسد تمام واکنش‌ها چه مثبت و چه منفی به سفر شاهزاده رضا پهلوی را باید بر بستر همین موضع افراطی جمهوری اسلامی در 40 و اندی سال گذشته سنجید. ولیعهد سابق ایران روز یک شنبه 27 فروردین خبر داد که برای ابلاغ پیام دوستی ملت ایران گفتگو با متخصصان آب اسرائیلی درباره چگونگی مواجهه با بحران منابع آب ایران ناشی از سوء استفاده رژیم جمهوری اسلامی و ادای احترام به قربانیان هولوکاست همزمان با روز یادبودشان به اسرائیل سفر می کند. در بیش از 4 دهه گذشته این اولین بار است که یک دولت خارجی رسما میزبان یک چهره سرشناس اپوزیسیون ایران شده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.